فون، از این چیزایی که در وصف خدا میارن. پس شبهه 15 این بود که چون عالم فقط توسط خدا آفریده نشده بلکه خدا شریک داشته، ما فقط نباید حرف خدا و پیغمبرش رو گوش کنیم، بس بریم شرکای خدا چی میگن حرف اونا رو هم گوش کنیم. اینجا پاسخ اول این بود که خدا هیچ شریکی نداره، هر کی توهم شریک میره مخلوق الهیه، چه جنها، چه ملائکه، چه هر چیزی دیگه.
و جعلوا لله شرکا وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
پاسخ دوم اینه که به 5 دلیل برخلاف عقیده باطل مشرکان خداوند هیچ شریکی نداره. دلیل اول شریک نداشتن خدا اینه که خداوند کسی است که همه طبقات مختلف آسمان و همه امکانات زمین رو قبل از اون که کسی اونها رو به وجود بیاره ایجاد کرده. بدیع السماوات والارض، خدا بدیع یعنی خالق، خلقی که قبلش هیچ سابقه ای وجود نداره، جدیده، خلق جدید کرده آسمان و زمین رو. آیا هیچ کسی دیگری چنین کاری رو کرده یا قدرت بر انجام این کار رو داره که شریک خدا در عبودیت شمرده بشه؟ مسلماً نیست. معلومه که همه مخلوقن، همه سر به فرمان اوین، همه نیازمند ذات پاک احدیت حضرت حقن. پس دلیل اول بر نداشتن شریک برای خدا متعال اینی که خداوند همه طبقات آسمان و همه امکانات زمین رو قبل از آن که کسی اونها رو به وجود بیاره ایجاد کرده و خلق کرده. دلیل دوم اینه که با توجه به این واقعیت که خدا هیچ همسری نداره، پس خدا فرزندی نداره که بخواد شریک او باشه. انا یکون له ولدون ولم تکن له صاحبتون. اصولاً چه نیازی به همسر داره خدا؟ اصلاً چه کسی ممکنه همسر او باشه با اینکه همه مخلوق او هستند و از همه گذشته ذات مقدس الهی از عوارض جسمانی پاک و منزهه و داشتن همسر و فرزند یکی از عوارض روشن جسمانی و مادیه. یعنی تصوری که از خدا داشتن تصور غلطی بوده، اینا توحیدشون مشکل داشته، اینا اصلاً تلقی درستی از ذات احدیت خدا نداشتن، خدا رو هم مازالله جسمانی میدونستن. لذا در دلیل سوم دوباره میفرماد که فقط خدا همه امکانات جهان هستی و زندگی انسانها را آفریده و بعد از آفرینش اونها هم از همه ویژگی‌های اونها به طور کامل آگاهه و هیچ کس دیگری این علم کامل خدا را نداره تا شریک خدا در تدبیر امور موجودات جهان بشه. عالم مطلق در عالم وجود خداوند متعال و بس.
بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
یعنی همه چیز رو آفرید و به همه چیز هم آگاه و داناست. کسی میتونه شریک خدا باشه که سطح علمش در حد خدا باشه و هم چیزی نداری؟ مثلا جالبه خدا در این آیه بعد از این که خالقیت همه چیز رو و ابداع و ایجاد آسمان و زمین رو و منزه بودن او از عوارض جسم و جسمانی و همسر و فرزند و اینها رو بیان میکنه و احاطه علمی خودش رو بر هر کار و هر چیزی بیان میکنه، در دلیل چهارم میفرماید ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه. چقدر زیباست. خداوند و پروردگار شما چنین کسی است و چون هیچ کس دارای چنین صفاتی نیست، هیچ کس غیر از او شایسته عبودیت نخواهد بود. پروردگار اوست، آفریدگار هم اوست، بنابراین معبود هم تنها او میتواند باشد، پس او را بپرستید. فعبدوه، مردم فقط و فقط کسی را بپرستید که خالق کل آسمان ها و زمینه. جالبه در پایان آیه 102 سوره مبارک انعام بر این که هر گونه امیدی رو به غیر خدا قطع کنه و ریشه هر نوع شرک رو و به طور کلی تکیه به غیر خدا رو بسوزونه رسما اعلام میکنه و هو علی کل شیء وکیل. خدا حافظ و نگهبان و مدبر همه چیزه. بنابراین کلید حل مشکلات شما فقط در دست خداست. هیچ کس غیر از او توانایی بر این کار نداره. چرا؟ چون غیر او همه نیازمندن، چشم بر احسان و خدا دوختن. با این حال دیگه معنا نداره کسی مشکلات خودش رو نزد دیگری ببره و حلش رو از او بخواد. جالبه در نهایت در دلیل پنجم خداوند متعال شریک نداشتن خودش رو با این تعبیر بیان میکنه که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. چشم ها او را نمیبینند، لا تدرک الابصار، اما او همه چشم ها را ادراک میکند و هو یدرک الابصار، و او بخشنده انواع نعمت ها و با خبر از تمام ریزکاری ها و آگاه از همه چیز است و هو اللطیف الخبیر. لطیف بودن خدا همون بخشنده بودن خدا، و خبیر بودن خدا آگاهی خدا از تمام ریزکاری عالم وجوده. خداست که مصالح بندگان رو میدونه، نیازهای اونها رو با خبر ازش، به مقتضای لطفش با اونها رفتار میکنه. هو اللطیف الخبیر. این سری آیه 103 سوره مبارکه انعامه.
لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر.
جالبه بدونیم که این جمله دلیل بر اینه که خداوند با همه موجودات جهان تفاوت داره، چون پاره‌ای از موجودات هم میبینن هم دیده میشن مثل انسان‌ها. برخی موجودات نه میبینن نه دیده میشن مثل صفات درونی ما. بعضی از موجودات دیده میشن اما کسی اونها رو نمیبینه مثل جمادات. تنها کسی که دیده نمیشه اما همه چیز و همه کس رو میبینه ذات پاک احدیت خداوند. اینم پاسخ دوم با دلایل پنجگانه. میریم سراغ پاسخ سوم انشاءالله برای جلسه بعد. خدایا توحید خالص به همه ما کرامت کن. خدای ما رو هم از هر گونه شرک و هر گونه دوگانه پرستی به دور بدار. خدایا ما را مخلص خودت قرار بده. خدایا ما را با این حقایق و معارف ناب زنده بدار، بمیران و محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
أسعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا. كيف أنجو يا إلهي يا إلهي يا إلهي كيف أنجو منه يا إلهي وعرامي وعرامي كيف أنجو يا
در دل تمام سیاهی ها نور تو روزن های دلم را روشن می کند.
الله نور السماوات والارض.
تاریکی ها را به شوق بامدادی سپید، در انتظار انوار نورانی خورشید آرامشم را در تو می جویم، عطرت را به شوق می بویم. بهر آرام دلم نام دلارام گو.
هر که دلارام دید از دلش آرام رفت.
دلارام
خلاص
کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را، غیبت نکرده ای که شبم طالب حضور، پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را، بالای خود در این چشم من ببین تا با خبر ز عالم بالا کنم تو را. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام دلدار دلارام. سلام به پروردگار، سلام به خدایم که هرچه هست از اوست، سلام به پروردگارم که مهربانی و عطوفتش جهانم را پر کرده. شنوندگان دلارام، سلام بر شما.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.
خداوندا پناه بر تو از جمود و تهجر، پناه بر تو از نفس مداری و دنیا پرستی، پناه بر تو از گناه آرایی و توجیه گری، پناه بر تو از آرزوهای حیوانی و آمال این جهان، پناه بر تو از لغزش‌های ناگهانی، پناه بر تو از رسوایی آن جهان، پناه بر تو از سیاه دلی، سیاه اندیشی و سیاه بینی.
عن ابی عبدالله علیه السلام قال کان رسول الله صلی الله علیه و آله يتعبد في كل يوم من ست خصال. هر روز پیغمبر اکرم از شش خصلت به خدای متعال پناه می برد. این معنای تقوا این از ها، مراقبت، مراقبت از خود، که هر روز انسان اون حفره ها و چاه ها و گودال هایی که سر راهش هست اینها رو بنشینه محاسبه کنه و به خود تلقین کنه مراقبت از اینها رو. پیغمبر با مقام عصمت در این حال اینقدر مراقب خود هست، همین مراقبت هاست که موجب اون عصمت هم میشه. این شش خصوصیتی که پیغمبر از اونها به خدا پناه میبرد هر روز این هاست. من شک، شک، شک از جهل ناشی نمیشه همیشه که انسان در یک مبنایی درش روشن نباشه شک کنه، نه، گاهی مبنا هم روشنه برای انسان. شک و تردید نفسانی بسیاری از اوقات از وسوسه ناشی میشود، از واردات شیطانی نفس انسان که اون هم به نوبه خود معلول گرفتاری های ماست، ابتلاعات ماست به امور دنیا، این شک ایجاد میکنه. اول این، و شرک از شرک پیغمبر به خدای متعال هر روز پناه می‌برد. و شرک، خب شرک پیداست که اون شرک جلی که خب خیلی دور از ساحت ما هاست، در مقابل یک بتی مثلا سجده کنی، این پیداست که شرک مراد شرک خفیست که انسان غیر خدا را به نحوی داخل کند در کاری که باید برای خدا انجام بگیره. شرک که من حیث الله یشعر وارد می شود، لذاست که انسان بایستی به طور دائم به خدای متعال پناه ببره از شرک. ول حمیه، حمیه یعنی جانبداری بی منطق از یک کسی، از یک چیزی، از یک فکری، از یک راهی، از یک گروهی، از یک خطی، به قول امروز خط و خطوط، به طور بی منطق دفاع کنه، جانبداری کنه. این اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه، این از خصوصیات کفار بود در زمان پیغمبر که باید سینمون رو سفر کنیم از او دفاع کنیم ولو هیچ منطقی پشت سر این دفاع ما نباشه. این حمیت، این حمیت جانبداری، جانبداری گرم، همون ماده حمایت و ریشه حمایت و اینها در این اشراب شده، محکم دفاع کنه از یک کسی بدون هیچ منطقی، اینم حمیت. ول غضب که اختیاری انسان نیست، خشمگین شدن، چون عقل را تحت تأثیر قرار میدهد غضب. انسان واقعا باید پناه ببرد، وقتی عصبانی شد خیلی از راه‌های فهم و بصیرت جلو انسان بسته میشود، نمیفهمه انسان چه کار میکنه. آدم مست اینجوری است. ول بغیه، بغیه یعنی دشمنی کردن علیه کسی، مجموعه چیزی، اونم بی دلیل، از روی احساسات نفسانی انسان با کسی دشمنی کنه بی خودی، این بغیه. ول حسد، یکی هم حسد، از حسد هم باید پناه برده خدا که مایه رنج خود و دیگران گفت حسود را چه کنم، کوز خود به رنج درست. شما به حسود هیچ بدی هم نکردید ها، هیچی، اما او از درون خود دچار رنجه. یک نعمتی رو در شما میبینه، یک فضیلتی رو، امتیازی رو در شما میبینه، در آتش میسوزه. شما هیچ بدی هم به او نکردید، اما او با شما میشه بد بی دلیل. حسد خیلی چیز خطرناکیست.
بندگی دشوار است، زیرا شیطان همیشه در کمین است. الهی ناتوانم و در راهم و گردنهای سخت در پیش است و رهزنهای بسیار در کمین و بار گران بر دوش. یا هادی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. الهی بیاموز.
لحظات ناب مناجات و نیایش و استغفار بشنویم فرازی از استغفار 70 بندی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که شرح اون توسط حجت الاسلام و المسلمین حسین حلواییان به سمع مبارک شما خوبان خواهد رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کیست بیگانه تن خاکی تو، کز برای اوست غمناکی تو؟ تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، جوهر خود را نبینی فربهی. گر میان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. مشک را بر تن مزن، بر دل بمال، مشک چه بود نام پاک ذوالجلال. بر سر سفره امیر المؤمنین علی علیه السلام و استغفارات 70 گانه حضرتش متنعم هستیم. میخواییم که از همه گناهانمون به درگاه حضرت حق توبه کنیم. البته هر گناهی به فراخور معصیت خودش شایسته اینه که مناسب با اون گناه تدارک بشه و توبه اتفاق بیفته. اگر گناه فردی انجام دادیم، توبه فردی میطلبه. اگر گناه جمعی و عمومیه، ندامت و توبه عمومی رو طلب میکنه. به هر حال باید با مناسبت اون گناه انسان به تطهیر دل و جان خودش بپردازه و اونچه که مهم هست اینه که دل و جان انسان همواره نگران جلب رضایت الهی و در پی انجام اوامر حضرت دوست باشه. چنان که سعدی شیرازی رحمت الله علیه می فرماید: جوان مردا اگر مؤمنی، طاعت پیش دار، که بهشت خرم بوستانیست، و از معصیت پرهیز کن که دوزخ گرم زندانیست، و دل و جان به حق تسلیم کن که کریم سبحانیست. اگر عاشقی دل نشانه بلا کن، و اگر عارفی جان سپر محنت و قضا کن. اگر بنده ای به هر چه او کند رضا کن، و در همه مهمات اعتماد بر خدا کن. مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام در بند ششم از این استغفارات می فرمایند: اللهم و استغفرک لکل ذنب اتعبت فیه جوارحی فی لیلی و نهاری. خدای از همه اون گناهانی که شب و روز این بدن خاکیم رو، اعضا و جوارح خودم رو به خاطر اون گناها به سختی انداختم، خودم رو بی جهت خسته کردم، از این گناهی که به خاطرش پاهامو خسته کردم و تا مجلس گناه رفتم، از اون شب بیداری هایی که به اعضا و جوارح خودم به سختی انداختم، اونها رو ظلم کردم تا گناهی مرتکب بشم، از اون شبگردی های در فضای مجازی که به بطالت و به گناه گذشت، از تمام زحماتی که در راه گناه به بدن خاکی خودم دادم، در حالی که این مرکبی بود که باید در راه عبادت تو ازش بهره می گرفتم و خدمت به خلق تو می کردم. و قد استتر تو من عباده که به ستری و لا ستر الا ما سترتنی. خواستم برای خودم یه پوششی درست کنم، یه آبروی دروغین، خواستم که گناهامو بپوشانم، غافل از این که هیچ ستری نیست الا اون موقعی که تو ستار العیوب من باشی. یا من ازهر الجمیل و ستر القبی. تو کسی هستی که زیبایی ها رو اظهار میکنی و زشتی ها رو میپوشانی. حتی من تو خلوت خودم هم اگه گناهی مرتکب شدم، در نزد تو و انبیا و اولیاء تو و ملائکه مقرب تو به کوس رسوایی خودم زدم. جز ستر و پوشش تو ستاریتی وجود نداره. فصل علی محمد و آل محمد. باز پیغمبر و آل پیغمبر رو که آبرومندان درگاه تو هستند واسطه قرار میدم و ازت طلب میکنم: و غفر لی یا خیر الغافرین. همه این گناهان رو به من ببخش که تو بهترین بخشندگان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم و استغفرك لكل ذنب اتعبت فيه جوارحي في ليلي ونهاري وقد استترت من عبادك بستري ولا ستر إلا ما سترتني فصل على محمد وآل محمد واغفره لي يا خير الغافرين.
شنوندگان عزیز و ارجمند، انشالله تا لحظاتی دیگر بهره‌مند خواهیم شد از تلاوت آیات 17 تا 27 سوره مبارکه روم با صدای استاد مهدی عادلی. انشالله پس از اون به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. در این آیات هم آفرینش انسان از خاک نشانه قدرت الهی شمرده شد، خلقکم من تراب، هم مرگ و خروج انسان از قبر، من الارض اذا انتم تخرجون. خداوند در این آیات 15 مرتبه مردم را مخاطب قرار داده و نعمتهای خود را برشمرده که این یکی از شیوه های تبلیغ است. با این مقدمه دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده تلاوت قبل از اذان صبح به افق تهران باشید با صدای استاد مهدی عادلی، شامل آیات 17 تا 27 سوره مبارکه روم. انشالله پس از شنیدن این تلاوت به استقبال اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. از همگی شما عزیزان التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.